خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. به ساعت 11 رسیدیم و وقت شده که ترنج رو به اتفاق شما بشنویم.
ترنج
با نام و یاد خدای هستی بخش باز می‌کنیم دفتر این هفته ترنج را به اتفاق شما شنونده همراه فرهیخته و کارشناس میهمانان گرامی که از این لحظه قرار حدود 50 دقیقه با هم بگیم و بشنویم و از هم بیاموزیم در برنامه‌ای که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشاته. ترنج رو هر هفته دوشنبه ها رأس ساعت 11 روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و من فاطمه حسن‌پور سلامی از سر مهر و دوستی تقدیم شما میکنم. شما اهالی خانه و خانواده، امیدوارم تنتون سالم، دلتون شاد و لبتون خندون باشه و جمعتون در حال ضرب شدن باشه با تولد فرزند، تو راهی که منتظر به دنیا اومدنش هستید یا قصد فرزند شدن، فرزنددار شدن هستید. خداییش این قصد کردنه، حرف اولو میزنه، قبول دارید؟ چون تمام شیرینی های زندگی در پی اون شکل میگیره. گلدان‌های شمعدانی را آب می‌دهی، قاب عکس‌ها را تمیز می‌کنم، کتاب می‌خوانی، دو فنجان چای می‌ریزم، موهای دختر کوچکمان را می‌بافم و تابستان لبخند می‌زند. چقدر این خوشبختی‌های کوچک بزرگند.
تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را، تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره. تمام کهکشان نشان است تو داره، زمان بدون تو سر گذر ندار،
امیدوارم که خوشبختی قرین لحظه به لحظه کانون خانوادگیتون باشه. عشق به هم هدیه بدید که پژواک آرامش رو به دنبال داره. خوش برگشتید به برنامه تورنج. یه سلام میدم به شمایی که الان شنونده برنامه ما شدید. با ما بمونید و تعامل کنید با شماره پیامکی 30035، همچنین شماره تلفن گویای 24 ساعته 27861035 که میتونید بهمون نظر بدید، پیشنهاد بدید و تمام سوالایی که دارید رو به جمع ما برسونید و حتی پیشنهاد میکنم از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم بهره ببرید، چون در هر مکان و موقعیتی که باشید میتونید برنامه دلخواهتون رو از جمله تورنج رو از گوشی های همراهتون با کیفیت عالی بشنوید و ذخیره کنید و دریافت کنید. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم که مثل همیشه منتظر ارائه نظرات و پیشنهادات و تجربیاتتون هست و از اونها استقبال میکنه.
برگی از تورنج. فرزند داوری پدیده مهمی در حرکات جمعیتی و محور توسعه پایدار برای کشورهایی که سطح جانشینی پایینی دارند محسوب می‌گردد. در دهه‌های پیشین داشتن فرزند به عنوان یک ضرورت برای هر زن مورد توجه قرار می‌گرفت، اما در چند سال اخیر روند تغییرات دور شدن از این ضرورت را نشان می‌دهد. به طور کلی میتوان گفت که کاهش باربری ناشی از تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میباشد. این تغییرات در طبقات مختلف جامعه حادث شده است، اما به نظر میرسد که در بین طبقه مرفه تغییرات فرهنگی و اجتماعی عامل مهمتری در کاهش باربری بوده و در بین طبقات متوسط و ضعیف عامل اقتصادی دارای اهمیت بوده است. این مهم به معنای آن نیست که در طبقات متوسط و ضعیف عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار نمی‌باشند.
نیازهای مربوط به آینده مراد من نیازهایی است که اگر شما امروز به فکر نیفتید، براش کاری انجام ندید، فردا گیر می‌کنید. اگه امروز به فکرش نباشید، فردا مشکل برای شما درست میشه. مثلا فرزند آوری تکثیر نسل که من این همه روش تاکید می‌کنم از این قبیله. امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله فرزند آوری رو امروز اگر چنانچه براش فکر نکنیم، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه دیر خواهد بود. کشوری خواهیم شد که عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو، یعنی جوان رو، به قدر کافی در اختیار نخواهد بود. امروز باید به فکر فردا بود.
بله، کلام مقام معظم رهبری رو شنیدیم در خصوص موضوع مهمی که در واقع موضوع امروز برنامه است. خیلی متشکریم از تهیه کننده خوبمون به خاطر حسن انتخابشون. امروز میخواییم راجع به خانواده تراز، خانواده تراز و رسالت فرزندآوری، موضوع مهمی که مقام معظم رهبری سالهاست به اون اشاره و تاکید دارن، بپردازیم. این موضوع رو به کارشناسان مهم و عزیزی که میهمان گرانقدر برنامه‌مون هستن و در استدیو حضور دارن و حتی تلفنی از برخی از اساتید میخواییم بهره ببریم، باشون مطرح میکنیم و بحث و گفتگو خواهیم داشت. ما میزبان خانم دکتر زهرا میرزایی عزیز هستیم که دکترای مطالعات زنان با گرایش حقوق زن در اسلام دارن. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتشون. درود بر شما خانم دکتر، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و هر کسی که صدای من رو میشنوند. نزدیک شدن به روز مباهله و روزهای گرامی داشته مقام خانواده رو تبریک عرض میکنم و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، ما هم خوشحالیم از اینکه شما رو میبینیم. همچنین عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت آقای دکتر سید محمد حسین چاوشیان، دبیر مجمع ملی خانواده و پژوهشگر مطالعات خانواده. خوش آمدین آقای دکتر.
زنده باشید. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی، مجری کارشناس توانمند برنامه وزین تورنج و همه دست اندرکاران، تهیه کننده محترم امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
انشالله حتما همینطوره. همچنین افتخار داریم به صورت تلفنی از دانش آقای دکتر رضا دهقان نژاد هم استفاده بکنیم که ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی تبریز هستن در گروه فقه و حقوق اسلامی. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان هستن در گروه فقه و حقوق اسلامی و کارشناس و مشاور خانواده هستن. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوشحالیم از این که در جمع ما هستین.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض ادب احترام دارم خدمت شما و همه اساتید بزرگوار، خانم دکتر میرزایی، آقای دکتر چاوشیان و همه شنوندگان نازنین برنامه تورنج، خدمتتون هستم.
خیلی خیلی متشکرم از حضور ارزشمند هر سه کارشناس بزرگوارمون و طبق روال هر هفته از این عزیزان خواهش میکنم در ابتدای موضوع برای ورود به بحث یه درآمد جامع کوتاه یک دقیقه‌ای بر موضوع داشته باشن. خانم دکتر بفرم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که داریم به عنوان خانواده تراز توجه میکنیم، ولی یه نکته رو باید مد نظر داشته باشیم. این خانواده تراز نباید مانع ما بشه برای این که توجه کنیم که هر فرهنگی و هر فضای اجتماعی شکلی از خانواده رو در خودش جای داده. بعضی از خانواده های ما در فضای شهری پدر، مادر و فرزند رو شامل میشن، بعضی از خانواده های ما مثلا در عشایر شامل پدر بزرگ، خاله، عمه. میخوام بگم که این تنوع شکل خانواده، ما شکل متنوعی از خانواده رو داریم، در جامعه همون شاهد هستیم. به این نکته باید توجه داشته باشیم و اهمیت فرزندآوری در تمام این اشکال و نیازهای لازم برای فرزندآوری و همون چیزی که شما فرمودید اراده کردن و خواستن حضور فرزند در جمع خانواده رو باید بهشون توجه داشته باشیم.
متشکرم. موضوع رو از منظر آقای دکتر چاوشیان ببینیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب وقتی صحبت از خانواده تراز میکنیم، شاخصها و ویژگیهای خاصی رو داره که باید در تعریف اون بهش بپردازیم و رسالتهای مختلفی هم قاعدتا تعریف میشه برای خانواده تراز که یکی از این رسالتها یا یکی از مهمترین این مأموریتها یا رسالتهایی که برای خانواده تراز ما قائل هستیم رسالت فرزندآوری است، اما تنها رسالت نیست و نباید ما خانواده تراز رو محدود به امر فرزندآوری کنیم. رسالت های مختلفی است که نسبت به شرایط فرهنگی اجتماعی متفاوت هستش و اینها انشاءالله در پارت دوم خدمتتون بیان خواهم کرد.
بله، ما هم حتما منتظر هستیم که توضیحات بیشتر شما رو در طی برنامه بشنویم. بریم سراغ آقای دکتر دهقان نژاد بزرگوار. آقای دکتر، شما چگونه می‌بینید خانواده تراز و رسالت فرزندآوری در اون رو؟
خواهش می‌کنم. همانطور که اساتید اشاره فرمودن، یکی از رسالت‌های خانواده تراز همون بحث فرزندآوری هست که بسیار بحث مهمی است و انشالله در کنار اساتید بزرگوار، حالا این چیزی که به نظر میرسه خیلی مهمه، این چرایی فرزندآوری هست که میگن اگر در هر کاری ما چرایی محکمی داشته باشیم با چگونگی خواهیم ساخت. این چرایی محکم برای هر کاری در هر زمینه ای لازم است که ما بتونیم با قدرت حرکت بکنیم. انشالله خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. خب از منظر اساتید بزرگوار به موضوع امروز که خانواده تراز و رسالت فرزندآوری است نگاهی انداختیم. حالا اگر که موافق باشید اولین سوال رو از خانم دکتر میرزایی بزرگوار بپرسیم. خانم دکتر، کانون خانواده رو ما محلی میدونیم برای ایجاد آسایش و آرامش. چرا وجود فرزند میتونه به این آرامش و آسایش در واقع متصل بشه، مربوط بشه؟ چه ارتباطی بین جمع خانواده و حضور فرزند هست؟
خب ببینید، خانواده فضایی هستش که مشروع میاد به نیازهای فطری زن و مرد و بشریت پاسخ میده. خیلی از نیازهایی که در فضای خانواده مشروع و پسندیده است در فضای جامعه قبیحه و هنوز در بسیاری از فرهنگ ها در دنیا این مسئله قبیح است. فرزندآوری تبلور ارتباط و عشق بین زن و مرده. زن و مرد یک موجود رو مشترکاً به دنیا میارن و برای نموش، برای به نتیجه رسیدنش و برای به ثمر رسیدن اون موجود زنده تلاش میکنن. این به نظر میرسه توی دیدگاه های روانشناسی، توی حتی جامعه شناسی به نظر میرسه این غایت امیال فطری بشره که از خودش چیزی بر جایی بگذاره که اون رو میپسنده و براش تلاش کرده، یعنی میراث به جا مانده. یعنی شما تمدن های مختلف بشری رو که مطالعه میکنید ببینید میراث به جای گذاشتن خیلی مهمه و مهمترین میراثی که به نظر میرسه هر فردی از خودش به جای میذاره میل به یک بشر، میل به یک تمدن. انگار فرد با وجود یک فرزند و بعد از اون فرزندانش تمدنی رو میآفریند و این وقتی فکر میکنه فرد به این مسئله، خارج از اون پیچیدگی های دنیای مدرن، خارج از اون سختی هایی که دنیای اجتماعی داره بهش تحمیل میکنه، به نظر میرسه که زیباترین حسیه که یه فرد تو زندگیش تجربه میکنه.
خیلی متشکرم. پس این احساس رضایتمندی و مفید بودن میتونه در پی تربیت یک نسل جدید باشه. متشکرم از توضیحات خوب شما. از منظر یک پژوهشگر میخوام بدونم که واقعا خانواده تراز، آقای دکتر، اصلا خانواده تراز رو چگونه تعریف میکنیم و چه قابلیت هایی داره؟
خواهش میکنم. ببینید، ما وقتی صحبت از خانواده تراز میکنیم که حالا منظور ما بیشتر همین خانواده تراز انقلاب اسلامی هستش، بله، که در واقع کمک میکنه و بسترسازی میکنه برای رسیدن به تمدن سازی نوین اسلامی که مد نظر گفتمان انقلاب اسلامی و امامین انقلاب هستش، فقط یک برهه زمانی رو شامل نمیشه، فقط یک شاخص رو شامل نمیشه، یک بخش به خصوصی رو مراد و منظور نیستش، بلکه از بد و شکلگیری خانواده، بد و شکلگیری ازدواج، خانواده تراز، اون شاخصاش باید مد نظر قرار گرفته بشه تا مرتبه بعدی که در واقع تحکیم هستش و بعد هم در واقع تعالی خانواده. خب متاسفانه خیلی از مشکلاتی که ما امروزه در خانواده ها میبینیم و سراغ داریم ناشی از انتخاب های ناصحیح هستش که برای ازدواج بین زوجین صورت میگیره، عدم آگاهی، عدم در واقع یادگیری مهارت های زندگی و عدم شناخت از خودشون و خدمتتون عرض کنم که محیط پیرامونیشون. متاسفانه ما امروز در عصر مدرنیته بعضن دوچار یک خودفراموشی میشیم، یعنی هویت خودمون رو فراموش میکنیم که خب حالا اینها هم از نگاه دینی و آیات و روایات قابل بحث هست، هم از نگاه پژوهشی و آکادمیک و رویکرد ساینتیفیک. ببینید، ما از نگاه دینی بخوایم بهش بپردازیم، جایی که ما تربیت معنوی رو کمرنگ میکنیم، معنا بخشی به زندگی ما کمرنگ میشه، یاد و ذکر خدا کمرنگ میشه، قاعدتا این خودفراموشی هم سراغ ما میاد و این هویتی که در واقع از بین میره. خداوند میفرماید که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. این گونه نباشه که خدا رو فراموش کنید تا خداوند هم شما رو به خودفراموشی دچار بکنه. یا خدمتتون عرض کنم که ما در خود وضعیت در واقع ازدواجی ما، در وقتی که میخوایم در واقع صحبت از انتخاب آگاهانه بکنیم، بحث مشاوره ها رو خیلی جدی نمیگیریم، علی‌رغم اینکه حالا فرهنگ سازی شده. ما در یکی از بندهای سیاست های کلی خانواده داریم که حضرت آقا اشاره میفرمند به مسئله مهم مشاوره و اینکه ارجاع داده بشه مشاور متخصص متعهد، فسألوا اهل الذکر. و این مراجعات باز ما وقتی که آمار رو در سطح جامعه رصد میکنیم میبینیم که آمار خیلی خوبی نیست، یعنی مراجعات ما کم هست و بعضن هم بیشتر برای اینکه ما درمان بکنیم سراغ اون میریم، یعنی برای پیشگیری یا برای اینکه بتونیم انتخاب آگاهانه داشته باشیم خیلی سراغ اون نرفتیم. لذا خانواده تراز شاخص‌های مختلفی است از تشکیل، تحکیم و تعالی. اما یه حقیقتی رو باید خدمتتون عرض کنم که وضعیت فرزندواری ما توی عصری که الان حضور داریم خیلی وضعیت مناسبی نیست. TFR ما یا Total Fertility Rate آمار مناسبی رو نداره. میزان باروری کل ما در کشور، حالا به ویژه برخی از
اگر بفهمید
میزان باروری کل، و متاسفانه هم میزان باروری و همین که به حال که خود حضرت آقا در یک دهه اخیر که بیش از 50 بار در کلید واژه هاشون در بیاناتشون اشاره فرمودن، نشون از این میده که ما در زمینه فرزندواری چندان موفق نبودیم. و این هم عرض میکنم شاخص‌های مختلفی داره، یعنی خب خود ازدواج هم در واقع آمارش خوب نبوده، خوب شکل نگرفته. قاعدتا در کانسیکونس ها و عواقبون هم باید ببینیم که در نتیجه فرزندآوری هم در لحاظ کمی هم قطعا تاثیرگذار هستش.
خیلی متشکرم. تا اینجا صحبت های آقای دکتر چاوشیان، خب ما این نتیجه گیری رو کردیم که بنیاد خانواده در اسلام بر اساس تفکر و همفکری همونطور که فرمودن قرار داده شده و جامعه سالم با پیوند ازدواج شکل گرفته، ازدواجی که بر اساس احساسات زودگذر و ناپایدار نبوده، درست آقای دکتر؟ این کانون برای کسب فضیلت شکل گرفته، نیازهای معنوی و اخلاقی در این کانون مورد توجه و تعلیم و تربیت فرزند هم میتونه یکی از این اهداف باشه. حالا از زبان آقای دکتر دهقان نژاد بزرگوار میخواییم بشنویم که حضور فرزند و نقش اون در تحکیم خانواده رو چگونه میبینیم؟
خواهش میکنم، تشکر میکنم. من همانطورش خدمتتون عرض کردیم، ببینید ما در هر کاری، مخصوصا کارهای بسیار مهم و ارزشمند و حتی طولانی مدت، اگر ما چرای محکم داشته باشیم با چگونگی میتونیم بسازیم، تحمل تاب آوریم اونم بیشتره. و اگر کسی میخواد کوهنوردی بکنه ممکنه تو بین راه سطح ها مشکل پیدا بشه، ولی چون چرای محکم داره که من باید ورزش بکنم، من باید کنکور بالاخره امتحان دارم، باید برخی از تفریحاتم بزنم، خیلی از مشکلات حل میشه. سرکار خانم، در مورد این سوال شما هم همینطور. ببینید یکی از مباحثی که در فرزندآور مطرحه در خصوص خانواده هست، در حالی که 6 اثر مهم فرزندآوری کمتر گفته شده برای خانواده ها. الان مسائل فقط اقتصادی چی نیست، مسائل تنها خانواده هم نیست، بسیار مسائل روحی روانی ما وابسته هست در واقع به مسئله فرزند فرزندآوری. الان شما میبینید یکی از دلایل عمده طلاق در کشور ما همون بحث عدم فرزندآوری هست، یعنی ناباروری هست. در واقع برخی خانواده‌ها که به دلایل مختلفی که تو چالش‌ها احتمالاً بحثش خواهد اومد، خب اونجا آره مطرح هست که خب بالاخره اینها به دلیل اینکه نمیتونن فرزندآوری داشته باشن، ناباورن، منجر به طلاق میشه. فرزند بسیار کمک میکنه در واقع امنیت استحکام خانواده. و حتی ما بر اساس مطالعات جامعه شناسی علوم اجتماعی، طلاق میان خانواده های بدون فرزند در ایران خودمون بیشتر از خانواده دارای فرزند. این نشون میده که این فرزند میتونه موجب استحکام خانواده بشه. و مورد بعد این که در مورد تربیت فرزندم، هر چقدر فرزندان ما حالا بیشتر باشه، بیشتر از دوتا باشه، چند تا در مورد تربیت کمک میکنه به والدین. یکی صرف جویی در وقته، یعنی خود بچه ها تربیت خودشون، یعنی اگر والدین بتونن فرزند اولی رو درست تربیت بکنن کارشون خیلی راحت میشه، البته به شرطی که سن فاصله سنی بین بچه ها زیاد نباشه. دوم اینه که تامین نیاز به بازی با کودکانه. اینا کودکان بالاخره نیاز به همبازی دارن، چون با خریدن عروسک های گران قیمت این نیاز هرگز برطرف نمیشه. شاید ما هم دیدیم، شما هم دیده، عزیزانی که دارن صدای ما رو میشنون، این هم بالاخره دور بر خودشون دیدن، طرف یه مثلا یه شخص یک بکسه داره، سنش هم بالاست، خیلی عروسک های گران قیمت خرید، اتاقش پره، ولی گاهی اوقات میبینن که نه، اینا نمیتونه نیاز این بچه رو تامین بکنه. بالاخره اما اگر بچه ها بیش از تعداد 2 نفر باشن، اینا به صورت خودکار وقت همدیگر رو پر میکنن، با هم بازی میکنن. اما اگر فرزند ما هم بازی نداشته باشه، معمولا 3 راهکار عمده روبروی والدین هست این کار انجام میدن. چون شما در مورد خانواده پرسیدید، اینو برام عرض میکنم، اگر
خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم.
این سه تا راهکار وجود داره برای اینکه فرزند ما هم باز اونا چه هم بازی ندارن. یه راهکار اول خیلی رایج بین خانواده ها و متاسفانه موجبات و مشکلات جدی روحی روانی اجتماعی جسمی حتی جسمی احیانا غیر قابل جبران برای کودکان ما میشه اینه که والدین فرزندان خودشون مشغول به برنامه تلویزیونی بکنن. برید ببینید، برید پویا از صبح تا عصر، حالا پویا من میگم اونای چالا، یا بازی های رایانه ای، موبایل، فضای مجازی، اینا که موبایل گاهی اوقات برخی از خانواده ها مثلا به خاطر اینکه جشن تولد بچه‌شون میرن، من 5 6 سال است میخوام نمیدونم میخوام تبلت بگیرم و میگیرن، در حالی که این به شدت مضر هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روانی. این یه راهکاره که معمولا این راهکار رایجه، بله، و به شدت مضر برای بچهای خودمون است. اگر اینجوری که اکثرا، حالا اکثر نگیم خیلی ها، دیسک کمر دارن، گردن دارن، این بچه های نازنینی که الان 3-4 سال سرشون پای میاندازن، اینجوری شما حساب کن 5-6 سال همینطوری برن، این ستون و فقراتشون بعد چند سال میترکه. این پدر و مادر باید اینا توجه داشته باشن که این خدمت به بچه نیست، این ظلمه، این فاجعه است، این جنایته. دومین راهکاری که هست اگر بچه‌مون هم بازی نداشته باشه اینه که بفرست مهد کودک، که معمولا این کار انجام میده. مهد کودک در تمدن امروز به چه معناست؟ یعنی میخواد مادر عوض بکنه، اما با آرامترین، شادترین، با کلاسترین شکل ممکن. بنابراین البته سخته ها الان بگیم که آقا این کار نکنید، مخصوصا میگن کارشناسا میگن قبل از 3 سالگی اصلا به طور مطلق بچه را به مهد کودک ارسال کردن ممنوعه، اما سخته، ممکن اصلا قبول نکنم بگم بابا این حرفا قابل پذیرش نیست. ولی برای مخصوصا اگر مهد کودک های ما مهدای آموزش محور باشن، نه پرورش محور، که واقعا از لحاظ روحی روان تربیتی بسیار مضر. و سوم راهکاری که خانواده‌هایی که بچه‌شون هم بازی ندارن معمولا این کار انجام میدن، منتها خیلی کم، اینه که در حال خود پدر مادر هم بازی بشن، معمولا هم حوصله‌شون بالاخره نمیرسه، بعد از مدتی عصبانی میشن، میگن بس دیگه من خسته شدم، برو دیگه با موبایل بازی کن، برو با مثلا فلان اینجوری. بنابراین عزیزم توجه داشته باشیم، بهترین خدمت به کودک خودمون به عنوان این که به هم بازی نیاز داره، یک انسان هست نه یک غیر انسان، انسانی که هم سطح خودش باشه هم فکر خودش باشه، بتونه نیازهای روحی روانی اون بچه‌مون رو برطرف بکنه.
موارد مهمی رو اشاره کردید، متشکرم آقای دهخان نژاد بزرگوار. خب همونطور که میدونید به لحظاتی داریم نزدیک میشیم که قاعدتاً باید سری بزنیم به بخش کتاب و کتابخوانی، اما پیش از اون میخوام از پیامک های شما بزرگواران استفاده بکنم. همچنان شماره پیامک 301035 عزیزان شنونده در اختیار شما هست تا پایان برنامه، میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید. من چند تا از پیامک های دوستان رو به نمایندگی از شما بزرگواران میخونم. برای کارشناسان عزیزمون، خانم سهیلا از شیراز برامون پیامک زدن که بانوان جامعه امروز ترجیح میدن که کار کنن و پول در بیارن تا اینکه گوشه خونه بشینن و بچه بزرگ کنن. البته رقابت در مسائل اجتماعی و شغلی هم بی تاثیر نیست. خانم دکتر میرزایی، همطور که فرمودین خانواده مهمترین واحد اجتماعی عاطفیه، اما سبک زندگی ها گویا خیلی تغییر کرده تحت تاثیر تغییرات حالا مسائل فرهنگی روز. به این دوست عزیزمون چگونه پاسخ میدید؟
ببینید، یه نکته وجود داره و اونم اینه که نمیتوانیم مانع از فعالیت اجتماعی خانم ها بشویم. یعنی من همون ابتدای صحبتم عرض بکنم که من برای تمام سلایق و علایق خانم ها احترام قائلم و توی بیانات مقام معظم رهبری هم ما بسیاری مسئله رو مشاهده میکنیم که خانم ها مانعی برای حضور اجتماعی برشون وجود نداره و وظیفه حضور اجتماعی دارن. این نکته بسیار مهمه. پس این میل و نیازی که خانم ها الان دارن و در موردش تلاش میکنن بسیار پسندیده است، اما چیکار و بجاست، اما باید چیکار بکنیم؟ باید امکانات و همراهی های لازم برای فرزند آوری بانوان رو فراهم بکنیم. این پاسخه که باید بهش بپردازیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر چاوشیان بزرگوار. خب ما میخواییم تأثیرات الگوهای فرهنگی که در فضای مجازی وجود داره را هم در واقع در این برنامه بهش اشاره کنیم، بررسی کنیم. به نظر شما در این خصوص چه راهکارهایی میتونیم به عزیزان بدیم؟ الان خانم سفری از قم برامون پیامک زدن که فضای مجازی و خصوصا سبک زندگی غربی زندگی ماها رو تحت شعاع قرار داده و خیلی سخت میشه که اونو فراموش کنیم.
بله، خب ببینید الان فضایی که ما درش زندگی میکنیم متاسفانه متأثر از فضای اندیویجوالیسم و فردگرایی است که به حال تحت شرایط شبکه‌های اجتماعی خب خیلی رو